بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان بزرگوار سلام عرض میکنم و رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 94 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو اگر دار آخرت و سرای آخرت فقط برای شما تدارک دیده شده، نه سایر مردم، پس تمنای مرگ کنید اگر راست میگویید. این بحث به دنبال آیاتی است که از آیه 90 تا آیه 93 در 4 آیه مطرح بود. در آیه 90 فرمودند اینها خود رو بد فروختند وقتی به قرآن خدا کفر ورزیدن، به خاطر بقیی که در اینها پدیدار شده بود و این بقی منشأی داشت و اویی که چرا رسالت در بنی اسرائیل قرار داده نشده، رسالت پیامبر آخر الزمان. بعد در آیه 91 فرمودن اگر به اینها گفته شود که به آنچه خدا نازل کرده ایمان بیاورید، میگن ما به چیزی ایمان میآوریم که بر ما نازل شده و به غیر او کفر میورزیدن. قرآن به پیغمبر اکرم خطاب میکند که به اینها بگو پس چرا انبیاء الهی رو که از بنی اسرائیل بودن به قتل میرساندید؟ و همینطور بحث رو ادامه میده که موسی بن عمران با بینات روشن به سوی شما آمد و شما نهایتاً بعد از غیبت چند روزه او به گوساله پرستی رو آوردید. می فرماید ما پیمانی از شما گرفتیم، کوه رو بر فراز شما بالا بردیم، گفتیم فرامین خدا رو به قوت بگیرید، حرف رسول خدا رو بشنوید، شما گفتید شنیدیم و اسیان کردیم. و با همه این حرفا مدعی هستید که از اولیاء خدا هستید، در حالی که محبت گوساله در دل شما آبیاری شد، یعنی یک فضایی و جوی که به وجود اومد، شما این گونه نقطه ضعف به دست دادید. در این آیه دارن بحث رو از زاویه دیگری نگاه میکنن، میان ادعای یهود رو مطرح میکنن و میگن با وضعیتی که شما دارید این ادعاها سازگاری نداره. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس. بگو اگر سرای آخرت فقط برای شماست. معلوم میشه که اینا این گونه فکر میکردن، این گونه ادعاها رو میدونیم که اینا زیاد داشتن. قرآن در موارد متعددی نقل میکنه که این ادعاها رو بعضی ها رو ببینیم، برگردیم به بحث. در آیه 80 همین سوره که گذشت ادعای اینها رو قرآن این گونه بیان کرد. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. اینها این گونه میگویند که آتش جز چند روزی ما رو فرا نخواهد گرفت، یعنی به فرض اینکه ما گناهکار باشیم هر کاری هم بکنیم، این نژاد و این نسل مورد نظر خداست اگر عذابی هم باشه موقته و بعد نهایتاً راهی بهشت میشیم. در جواب اینها قرآن فرمود قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده، شما پیمانی از خدا گرفتید که البته اگر پیمان باشه خدا به پیمانش وفا میکنه و خلف وعده نمیکنه، اما پیمانی گرفتید، دستخطی دارید، تعهدنامه‌ای خدا به شما داده. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا اصلا شما دارید چیزایی رو که نمیدانید به خدا نسبت میدید. در آیه 111 همین سوره باز ادعای دیگری رو از بنی اسرائیل نقل میکنه، میگن و قالوا لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا، میگن اصلا کسی وارد بهشت نخواهد شد مگر اینکه یهودی باشد یا نصرانی، که یهود از بنی اسرائیل بودن، نصرانی ها هم اصالتا از بنی اسرائیل بودن، گرچه بعدن امپراتوران روم ای رو توسعه دادن. اما حضرت عیسی رو قرآن می فرماید رسولا الی بنی اسرائیل. در سوره آل عمران روایتی هم که در ذیل همین آیه است در تفسیر صافی همین نکته رو بیان میکنه که او رسولی به سوی بنی اسرائیل بوده. بنابراین یهود و نصارا که میگن باز ناظر به بنی اسرائیله. بقالو لیت خل الجنت الا من کان هودن او نصارا، میگویند که ما قبلا هم عرض کردیم این قالوها رو مضارع معنا میکنیم، چون یک حرف همیشگی اوناست، یک امر ناظر به گذشته نیست و ما این گونه موارد رو در فارسی به صورت مضارع میگیم، مثل از زمن قنع که در فارسی گفته میشود هر کس قناعت کند عزیز میشود. یه قانون کلیست برای گذشته و حال و آینده. همین قوانین کلی در زبان عربی به صورت ماضی معمولا به کار میره، گن از زمن قنع من جد وجده، هر کس جدیت کرد یافت. ما در فارسی میگیم هر کس جدیت کند مییابد. این قالو هم به نظر میاد از همین گونه است، یعنی حرف همیشگی اینا اینه. بنابراین ما ترجمه میکنیم به میگویند و قالو لیت خل الجنت الا من کان هودن او نصارا، میگن وارد بهشت نخواهد شد مگر کسی که یهودی باشد یا نصرانی، شاید به این معنی که از بنی اسرائیل باید باشه. تلک امانی هم، خب این که آرزو و خوشخیالی این هاست. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، بگو اگر شما راست میگید دلیلی برای حرفتون بیارید. دلیلشون چیه؟ شما با چه دلیلی میگید جز یهود و نصارا وارد بهشت نمیشن؟ بعد قرآن بحث رو تدارک میکنه، یعنی حرف کامل رو بیان میکنه، میفرماید که بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه، کسی که روی خود رو به خدا تسلیم کند و محسن باشد اجر او در نزد خداوند محفوظ خواهد بود. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، انسان هایی که اهل تسلیم باشند و محسن باشند اینها نه خوفی برشون خواهد بود و نه محزون می شوند. و بعد در آیه 113 می فرماید و قالت الیهود و لیست النصارى علی شک، وارد یه بحث جدیدی میشه که حتی این دو دسته در درون بنی اسرائیل یکدیگر رو قبول نداشتن. یهودیان میگویند که نصارا بر هیچ حقیقتی نیستن، هیچ فایده‌ای در کارهای اینها نیست. و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، نصارا میگویند که یهودیان بر چیزی نیستند. و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، در حالی که هر دوی اینها کتاب خدا رو تلاوت میکنند. و به همین شیوه کسانی که چیزی نمیدانند مانند مشرکین همین سخن رو اینگونه بر زبان جاری کردند. و فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. خداوند در روز قیامت در آنچه که اینها در او اختلاف میکنن حکم میکنه. اینها حرفایی بوده که همیشه بر یک محور استکباری مطرح میشده. بهشت نمی رود مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشه. حتی نصارا رو این یهودی ها می گفتن که اینها بر هیچ حقیقتی نیستن. و بعد حتی تا اینجا پیش می رفتن که می گفتن ما احباء الله و ابناء الله و اولیاء الله هستیم. مورد دیگری از همین ادعاها رو قرآن در آیه 135 سوره بقره نقل میکنه. میفرماد وقالو کونو هودن او نصارا تهتدو. میگویند یا یهودی باشید یا نصرانی. باز به نظر میاد میخوان بگن جزء بنی اسرائیل باشید. یهودی باشید یا نصرانی تا هدایت یافته باشید. در جواب اینها بگو قل بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. بلکه ملت و آیین حضرت ابراهیم رو ما پیروی میکنیم که ابراهیم حنیف بود و حق گرا و از مشرکین نبود. قولو آمنا بالله. بگویید ما به خدا ایمان میآوریم. و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. ما به خدا ایمان می آوریم و آنچه که بر ما نازل شده یعنی قرآن. اما ما ادیان قبلی رو تخطئه نمی کنیم. و ما انزل الى ابراهیم، آنچه که بر ابراهیم نازل شده به او هم ما ایمان داریم. و اسماعیل، هرچه بر اسماعیل نازل شده. و اسحاق و یعقوب و الاسباط، هرچه بر این پیامبران نازل شده. و ما اوتی موسی و عیسی، آنچه بر موسی بن عمران، آنچه بر عیسی بن مریم نازل شده ما به همه ایمان داریم. و ما اوتی النبیون من ربهم، و آنچه که به پیامبران از ناحیه پروردگارشان داده شده ما به همه اینها مؤمن. نه فقط به یهود و نصارا، به قرآن نازل شده از طرف خدا ایمان داریم، به صحف ابراهیم ایمان داریم، به آنچه بر اسحاق و یعقوب و اسباط و موسی و عیسی و همه پیامبران نازل شده ما ایمان می آوریم. لا نفرق بین احد منهم. ما نمیایم خوب و بد کنیم، تفرق بگذاریم، بگیم به این پیامبر ایمان بیاریم چون از قوم ماست، به او ایمان نمیاریم چون از قوم ما نیست. لا نفرق بین احد منهم. بین همه این پیامبران ما فرقی نمیگذاریم. و نحن له مسلمون. ما تسلیم خدا هستیم. هر کس رو که خدا معرفی کنه به عنوان پیامبر ما او رو میپذیریم. فان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. اگر اینها این گونه ایمان بیاورند به همین گونه که شما ایمان آورده اید هدایت شدند. و ان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. اگرم به این راه و به این خط پشت کردن، خداوند شما را از آنها کفایت میکند و خداوند شنوا و داناست. مورد دیگری رو که قرآن درباره یهودیان نقل میکنه آیه ششم سوره جمعه است. میگه به یهودیان بگو قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تصور شما اینه که شما اولیاء خدا هستید و بقیه مردم چنین نیستن، شما تمنای مرگ کنید اگر راست میگید. تمنا یعنی تمایل شدید و اشتهای زیاد به چیزی که حالا ما میگیم آرزو. باید تو دلتون رسیدن لحظه مرگ خیلی شیرین باشه، براش انتظار بکشید. چرا؟ چون اولیاء خدا از این دنیای پر از رنج و محن به سوی خدا میرن، همچنان که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به اصحابشون فرمودن که این موت و مرگی که در پیش روی شماست درست مثل یک پلیست که شما را از مشکلات دنیا به آسایش و نعیم ابدی بهشت رضوان در جوار قرب خدا منتقل میکنه. این بود که اصحاب امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا برای مرگ و شهادت لحظه شماری میکردن. اینا اولیاء خدا بودن، اینا میدونستن مرگ همان و سر در آغوش پروردگار بزرگ قرار گرفتن هم همان. خب انسان معلوم مشتاق این لحظه است. شما میگید از اولیاء خدا هستید، اولیاء خدا مرگ براشون شیرینه، برای امیرالمؤمنین شیرین بود. نقل شده این جمله از حضرت و مشهوره که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى ثدی امه. مرگ در کام علی شیرین تر است از آنچه که طفل به او علاقه منده، و امیرالمؤمنین بیشتر مشتاق مرگ است، بیشتر از اشتیاق طفل به سینه مادر و به شیر مادر. در سوره جمعه می فرماید که به یهودیان بگو شما اگر از اولیاء خدا هستید باید تمنای مرگ تو دلتون باشه، اگر راست میگی. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. خداوند دانای بر ظالمین هست، اینها هرگز تمنای مرگ تو دلشون نیست به خاطر اون چی که پیش فرستادن. اگر انسان خانه‌ای که میخواد بره آباد کرده باشه، خانه کنونی آبادی داره خرابی هم داره دیگه، دل رو زده، دلش میخواد به خانه جدید بره، خب مشتاق رفتن به او خانه است. حالا برگردیم به این آیه مورد بحث. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بحث سوره جمعه رو اینجا هم مجددا مطرح میکنن. میگن اگر فکر میکنید، اگه اعتقاد شما اینه که سرای آخرت خالصانه برای شماست جدای از همه مردم، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید. تمنا یعنی اشتها و تمایل پیدا کردن به چیزی. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید به دلتون مراجعه کنید. اگر تمنای مرگ رو در اون میبینید، تصور مرگ براتون شیرینه، خب شما اهل آخرتی. اگر نه معلوم میشه اهل دنیا هستین. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از بالاترین مرحله ولایت الهی برخوردار بودن، بودی که دلی به دنیا نداشت، میفرمود مال علی و لنعیم یفنا. علی را با نعمتهای فناپذیر چکار؟ و بعد مشتاق مرگ بود. موقعی هم که ضربتی بر فرق مبارک حضرت وارد شد فرمودن فزت و رب بالکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. یعنی در عمر دنیای خود وظایف خود را انجام دادم، الانم دیگه زحمات من به پایان رسید. فزت و رب بالکعبه، این نشانه کسی است که ولی خداست. میگه اگر شما این گونه هستید، فکر میکنید خانه آخرت مال شماست، باید به او دل ببندید. اگه دل بستید باید مشتاق مرگ باشید. در اینجا جا داره که به نکته ای توجه کنید و اون که قرآن در این آیه و در سوره جمعه، یعنی آیه 94 سوره بقره و 6 سوره جمعه، نشانی برای اولیاء خدا میگذاره که اینا در دلشون تمنای مرگه. چرا؟ چرا بعضی از مؤمنین و متدینین از مرگ اینقدر وحشت دارن؟ مگه مرگ چیز بدیه؟ باید درش دقت کنیم. مرگ لحظه ایست که ما در آغوش پروردگار قرار میگیریم، به دیدار او نایل میشیم. وقتی ما دلی در گرو و محبت او داریم، چرا بعد از مرگ بترسیم؟ اگر ما مراقب باشیم، به وظایف خود عمل کنیم، ما رو به محضر کریمی وارد میکنن. نقل شده که امیرالمؤمنین علیه السلام شعری رو بر روی قبر حضرت سلمان با انگشت خود نوشته که یه بیت او اینه: وفدت علی الکریم بغیر زادی من الحسنات والقلب السلیم. به میهمانی کریم با عظمتی وارد میشوم بدون اینکه قلب سلیمی و حسناتی که در خور او باشه برای خودم فراهم کرده باشه. بعدم میگم وقتی انسان به محضر کریم میره، دیگه به زاد و توشه خودش خیلی نباید توجه بکنه. ما باید انجام وظیفه کنیم. مرگ برای همه بد نیست، مرگ برای همه لحظه سختی نیست. در روایتی از امام مجتبی سلام الله علیه نقل شده که اونایی که از مرگ خیلی وحشت دارن، شاید به این خاطره که اینها آخرتشون رو ویران کردن، دنیاشون رو آباد کردن. خب معلومه، به یک کسی که گفت ما چقدر میترسیم، فهمود شما این کار رو کردیم. امرتم دنیاکم و اخربتم آخرتکم. شما اینجا رو آباد کردید، او رو تخریب کردید، گناه پیش برستادید. معلومه که شما ناراحتید که از جای آباد به جای ویرانه برید. اما اولیای خدا که بیشتر او طرف رو آباد میکنن، اینا از مرگ ترسی ندارن. ما اگر در زندگی توجه کنیم برای خانه آخرتمون، یه چیزایی رو بفرستیم، در شبانه روز عباداتمون رو خالصانه برای خدا و ذخیره آخرت انجام دهیم، برای جوار قرب خدا در یک زندگی ابدی. چطور برای آینده دنیای خود سرمایه گذاری میکنیم؟ برای آینده یه قدم بعد هم سرمایه گذاری کنیم. عمر ما که به پایان برسه، به خواب مرگ فرو میریم. وقتی بیدار بشیم، دوره مرگ و برزخ رو فراموش میکنیم، دنیا رو به یاد میاریم، متن قرآنه، و احساس میکنیم به اندازه یه شب تا صبح یا به اندازه یک صبح تا شب در خواب بودیم. یعنی اگر کسی 20 سال دیگه تو دنیاست، 20 سال یه روز دیگه تو صحنه قیامته، با احساسی که اونجا خواهد داشت. جریانات برزخ سر جای خودش هست، ولی یادمون میره. با این نگاه ما به آخرت نزدیکیم. البته این بحث رو در آیات مربوطه مفصل‌تر توضیح میده. خب اگر انسان چیزی پیش برستاده باشه، چرا بترسه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس باید دقت کند که برای فردای خود چه چیزی را پیش می‌فرستد. خب ما اگر خود را آماده کنیم برای سرای آخرت، دیگه چه جای نگرانی است. انسان به محضر پروردگار وارد میشه. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتاً من دون الناس. شما فکر میکنید آخرت خدا برای شما درست کرده، بهشت رو برای شما خلق کرده، پس باید مشتاق رفتن اونجا باشید، مشتاق مرگ باشید. فتمن نبول موت ان کنتم صادقین. اگر راست میگید، هوای اوجا رو در دل بپرورانید. بلیت من نوح ابداً به ما قدمت ایدیهم. اما آنها هرگز چنین تمنایی را در دل نمی پرورانند. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم. این مطلب در سوره جمعه هم اومده. اونجا میگن اگر شما از اولیاء خدا هستید، آرزوی مرگ کنید. بعدم میگن اینا هرگز چنین آرزویی در دل نمی پرورانند، به خاطر کارهایی که کردن. خودشون میدونن چی پیش فرستادن. و الله علیم بالظالمین. اینا ظالمند، خدا وضعیت اینا رو میداند. قرآن تلویحا میگه که اینها در ظلم و ظلمتند، در شرکند. اینجا هم عیناً همون بحث رو مطرح میکنن. ولی یتمناوها ابدا به ما قدمت عیدی هم اصلا اینا چنین آرزویی در دل نخواهند داشت به خاطر کارهایی که انجام دادند. والله و علیم به ظالمین، خداوند نسبت به ظالمین آگاه است. و اینا وضع این چنینی دارن که خانه آخرت برای اینا تناسبی نداره. جالبه که دو تعبیر در دو سوره به کار میره، هر دو هم در یک مطلب. در سوره جمعه میگن قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. به یهودیا بگو که اگر شما فکر میکنید از اولیاء خدا هستید آرزوی مرگ کنید، مشتاق مرگ باشید. در اینجا میفرماید قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما تصورتون اینه که خانه آخرت از آن شماست آرزوی مرگ کنید. اولا نشون میده که یهودیان هم فکر میکردن از اولیاء خدا هستن، هم فکر میکردن بهشت اختصاصا از آن خداست. دوم این که اگر کسی از اولیاء خداست باید مشتاق مرگ باشه، چون به آغوش پروردگار منتقل میشه و در کانون مهر و محبت خدا قرار میگیره، پس چرا از مرگ بترسه؟ و اگر کسی فکر میکنه که آخرت او آباده باید مشتاق مرگ باشه. اگر عنایت بشه در این دو آیه سوره جمعه و این آیه 94 سوره بقره، اولیاء خدا هستند که بهشت از آن آنهاست. قرآن کریم بین بهشت و بین ولی خدا بودن گره میزنه. یعنی او که ولی خداست مشتاق آخرته، او که ولی خداست بهشت از آن اوست. به تعبیر دیگری ای که دل انسان متوجه آخرت باشه این امر منفی نیست. گاهی در بعضی از مباحث به اصطلاح عرفانی مطرح میشه که اونایی که دل به بهشت و آخرت دارن این خالص نیستن، بندگیشون هم بندگی خالصی نیست، فقط باید به عشق پروردگار و به محبت او باشه. این مطلب با قرآن به نظر میاد هماهنگ نیست. قرآن هم ما رو دعوت میکنه به اینکه از اولیاء خدا باشیم و دل در گرو محبت او داشته باشیم. والذین آمنوا اشد حبا لله، و هم دعوت میکنه به اینکه به آخرت فکر بکنیم و برای آخرت عمل کنیم. من کان یرید العاجله اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کس فقط دنیا رو بخواد ما یه چیزی بهش میدیم، بعد در آخرت گرفتار خواهد بود. و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکور. اگر کسی آخرت رو قصد کنه، تلاشش رو برای اونجا و برای آخرت انجام بده و مؤمن باشه، خدا از تلاش او تشکر میکنه. پس قرآن ما رو هم دعوت میکنه که به فکر بهشت باشیم، به بهشت بیاندیشیم، و هم دعوت میکنه که از اولیاء خدا باشیم و مشتاق. و اینا با هم هیچ منافاتی نداره، بلکه یک بحثه. معلومه اگر کسی خدا رو میخواد باید بهشت رو بخواد، چون جهنمی ها که از خدا دورن. در بهشت خداوند هم نعیم مادی رو گسترده، هم سفره نعیم مادی رو پهن کرده، هم جوار قرب خودش رو مطرح میکنه. ان المتقین فی جنات و نهر، در آیات آخر سوره قمر. متقین در بوستانهای بهشت در کنار نهرها به سر میبرن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاهی راستین در نزد خدای فرمان روای با قدرت. جمع بین نعیم مادی و معنوی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.